بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد مباحث اصلی تاریخ فلسفه اسلامی بشیم، اول یه سری کلیاتی رو به عنوان مقدمات بحث عرض میکنم تا نوبت برسه به شخصیت‌های مطرح در تاریخ فلسفه مثل کندی، فارابی، ابن سینا و دیگران. اولین بحث مقدماتی که باید دوستان بهش توجه بکنن پیرامون منابع تاریخ فلسفه اسلامی است و اینکه تاریخ فلسفه اسلامی رو از طریق چه منابعی میتوان تحقیق کرد، پژوهش کرد و اطلاعاتی رو در این باب کسب کرد. به نظر بنده منابع فلسفی رو میتوان به سه دسته تقسیم کرد. منابع تاریخ فلسفه رو، تاریخ فلسفه اسلامی رو میشه به سه دسته تقسیم کرد. یک دسته کتابهای و آثار و رسائل فلاسفه اسلامی است، جهت استخراج و تنظیم و تبیین آراء فلسفی اونها. خب یک کسی که میخواد مثلا کندی رو بشناسد، بهترین منبع مجموع رسائل کندی است که در دو جلد چاپ شده. کسی که میخواد سهروردی رو بشناسد، بهترین منبع مجموع مصنفات سهروردی است که در چهار جلد چاپ شده. کسی که میخواد ابن سینا رو بشناسد، بهترین منبع آثار خود ابن سینا است. پس این یک دسته، اینا منابع دسته اولن. این دسته اول، این گروه اول از منابع تاریخ فلسفه اسلامی، منابع دست اول به شمار میرن. بعضی ها زیستنامه خودنوشتی دارن، بعضی ها مثلا شاگردی که مستقیمن با او هشونش داشته این کار کردن، ولی در کسب آرا و عقاید اینها بهترین منبع منابع خودشونه، چون به هر حال تو تاریخ فلسفه میخواید از آرا و عقاید اینها، البته در تاریخ فلسفه اسلامی چند تا کار باید انجام بشه. هم زیستنامه این فیلسوفان معرفی می شود، هم وضعیت تاریخی و جغرافیایی فیلسوف بیان میشه، و هم آرا و عقایدشون. معمولا این منابع دست اولی که عرض کردن با آرا و عقاید میشه به این منابع تمسک کرد، ولی تاریخ، وضعیت تاریخی و جغرافی این حکیمان رو دیگه باید برید سراغ منابع تاریخی که مربوط به اون زمان بوده و نوشته شده. مثلا فرض کنید شیخ مفید در بغداد زندگی میکرده، خب کتابایی که درباره وضعیت بغداد قرن 4 5 نوشته شده خوب میتونه وضعیت عصر قرن 4 5 بغداد رو به شما نشون بده که چه اتفاقی افتاده. یا مثلا کسی که میخواد غزالی رو کار بکنه، خب غزالی بعد از نقدایی که داشتن، بحثایی که در نظامیه نیشابور داشت، بعد رب منتقش رو به نظامیه بغداد، خب غزالی متوفای 505 10 سال تو نظامی بغداد بود، بعد یه مدتی هم حدود 10-12 سال رفت جارالله شد و مکه، همون کتاب احیا رو نوشت، بعدم برگشت دوباره به نیشابور، مزارش هم همونجاست، به چیز روز میخوام توس. و این مهمه که برای چه شد که غزالی تونست 10 سال تو نظامی بغداد کار علمی انجام بده، بعد نظامی بغداد رو رها کرد، چه اتفاقی افتاد. خب این کتابای تاریخی که مربوط به قرن 4-5 هجری هستن در تاریخ بغداد، اونا خیلی کمک میکنه. پس این دسته اول از منابع که عرض کردم بیشتر برای شناخت آراء فلسفی حکیمان به کار میاد، نه زیستنامه اینا، مگر اینکه خودشون زیستنامشون رو گفته باشن. مثل فرض بکنید غزالی یک کتابی داره به نام المنقذ من الولال که با عنوان شک و شناخت فارسی هم ترجمه شده. خب در اون کتاب زیستنامه خودش رو هم میگه. لذا بعضی شخصیت های ها، مثلا فرض ابن سینا که از شاگرداش به زندگی نامه ایشون پرداخته، تو لابلای کتاب اینا بعضی مقاطع زندگی اینا معلوم میشه. مثلا ملا صدرا، نمیدونم کسی از دوستان ملا صدرا برداشت؟ بله. بله آقای تقی زاده، بله ملا صدرا تو همین اسفار بعضی جا میگه من این مطلب که میگم مثلا در قرن فلانه، در سال فلانه، در مثلا سن فلان بودم من، مثلا میگه من تا 40 سالگی شدید و ضب به اصالت ماهیت بودم، بعد از این دیگه اصالت وجود معلوم شد، اصالت وجود در سن 40 سالگی بهش رسیده. توجه دارید؟ یعنی مقاطعی از زندگی نام این بزرگان رو میشه از لابلای کتابش من به دست بود. دسته دوم، گروه دوم از منابع، منابع و تکنگاره هایی هن که پیرامون فلاسفه اسلامی نوشتن، مثل مثلا کتاب سه حکیم مسلمانی که آقای سید حسین نصر نوشته، در اون کتاب سهروردی رو معرفی کرده، ابن سینا رو معرفی کرده، یا مثلا فرض کنید جناب هانری کوربن یک کتاب داره درباره ملا صدرا، یه جلد کتاب داره در اون ملا صدرا که به فارسی هم ترجمه شده. از این نوع تکنگارا هم وجود داره. یا مثلا یک نویسنده عربی است به نام احمد فؤاد الاهوانی، کتابی دارد به نام الکندی فیلسوف العرب، یا عبدالرحمن بدوی هم درباره کندی مثلا یه رساله مستقلی داره. برها تکنگاره هایی که درباره حکیمان و شخصیت های حکمی نوشته شده، اینا هم میتونن منابع خوبی باشن. مثلا برای ملا صدرا بنیاد صدرا کتاب هایی نوشتن و چاپ کردن. خود آقای حسین محمد خامنه‌ای یه کتابی داره درباره ملا صدرا، هم اجمالا به آراء عقایدی ایشون پرداخته و هم وضعیت اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی عصر ملا صدرا، شیراز، اصفهان، قزوین، این شهرهایی که ملا صدرا رفت آمد داشته، وضعیت اون شهرهای عصر ملا صدرا رو و دولت زمان ملا صدرا، دولت شاه عباس و صفوی رو توضیح داده. این منابع گرچه منابع دست دومن، ولی چون تک نگاره کار شده طبعا بعد از یک امتیاز خاصی برخوردار باشه. ها؟ کجا؟ بله، حالا به هر حال کلن خب ادعاشون اینه که چون که فلسفه عمدتا به زبان عربی نوشته شده، بعدی از این ادعا رو داره. مثلا در همین کتاب چه دارت و معارف بزرگ اسلامی، مدخل ابن سیناش رو اگر نگاه کنید، مرحوم دکتر شرف مفصل این مدخل رو کار کرده. حالا من یادم نیست، زارم مثلا حدود 70-80 صفحه همون قطع رحلی دارت و معارفیشون مفصل در باره ابن سینا بحث کرده. خب منبع خوبی است، از منابع مختلف هم استفاده کرده. گروه سوم از منابع کتابهایی هستند که با عنوان تاریخ فلسفه اسلامی نگاشته شده، با عنوان تاریخ حکما، تاریخ فلسفه، یا حالا کل کتاب تاریخ فلسفه است، یا این که بخشی از اون کتاب به تاریخ فلسفه اختصاص پیدا کرده، مثل تاریخ الحکما، مثل سوان الحکمه، مثل نزهة الارواح، مثل فرض کنید کتاب تاریخ فلسفه اسلامی هانری کوربن. اینا منابعی است که در تحقیق دوستانم میتونه بهتون کمک بکنه. یا کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلام مال آقای حنا الفاخوری و خلیل الجر، یا تاریخ فلسفه در اسلام که زیر نظر میمیم شریف نوشته شده، جمعی از مؤلفین با جمعی از مترجمین این کتاب رو هم نوشتن هم ترجمه کردن، یا مثلا تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی که آقای ذبیح الله صفا این کتاب رو نوشته، یا کتاب تاریخ فلسفه اسلامی مال آقای لیمون و نصر که با هم دیگه زیر نظر این دو نفر انجام شده در دو جلد، که متن اصلیش به زبان انگلیسی است ولی این دو جلد قراره در سه جلد به فارسی ترجمه بشه. انتشارات حکمت جلد اولش رو چاپ کرده. یا مثلا کتاب الفهرست ابن ندیم که بخشیش مربوط به تاریخ حکماست و تحلیفات حکماست، یا کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری که این کتاب بخشیش اختصاص داره به حکمت و فلسفه که اینجا به تاریخ حکما و در واقع طبقات حکما و فلسفه پرداخته. پس دوستان به عنوان مقدمه اول توجه داشته باشید وقتی بخواید درباره تاریخ فلسفه اسلامی کار بکنید میشه به این سه دست منبع مراجعه کنید. در اصل سعی کنید و تلاش کنید منابع خود حکیمان رو ببینید و از منابع خود حکیمان مطالبی رو استفاده کنید. در مرحله دوم از منابع دست دوم، البته گاهی اوقات شما برای اینکه اطلاعات بیشتری کسب بکنید شروع خوبی داشته باشید، پیشنهاد اجرایی من اینه که ابتدا این منابع دست دومی که نسبت به این شخصیت‌ها کار کردن یه دور بخونید. مثلا کسی که داره ملا صدرا کار میکنه، خب ملا صدرای آیه خامنه‌ای رو، آسید محمد خامنه‌ای رو ببینه، یا ملا صدرای هانری کوربن رو ببینه، یا کسی که مثلا ابن سینا رو داره کار میکنه، خب این مدخل ابن سینا رو از تاریخ فلسفه، تاریخ عظمهام دانشنام دارت و معارف بزرگ اسلامی رو مطالعه بکنه، یا مثلا فرض کنید درباره غزالی عرض کردم کتابای مستقل نمیشه، یک کتاب رو یا یکی از این مدخلایی که در تاریخ فلسفه در اسلام میمیم شریف آمده ببینید، اون رو که تو فضا قرار بگیرید، با اون فیلسوف مقداری ور برید، نزدیک بشید، انس بگیرید، با فضای فکری و اندیشه او بیشتر آشنا بشید، و در مرحله دوم برید سراغ منابع و آثار خود این حکیمان، کار تحقیقی رو از منابع خودشون استفاده کنید. منابع خودشون دست اول باشه، منابع دیگران دست دوم، ولی برای شروع اینکه قدی با اون فیلسوف نزدیکتر بشید و انس روحی و ارتباط علمی پیدا بکنید، کم کم تو فضای او قرار بگیرید، خوب از بعضی منابع دست دوم اول شروع کنید تا این ارتباط تحقق پیدا بکنه، بعد به منابع دست اول مراجعه کنید. این مقدمه اول درباره منابع عرض کنم خدمتتون تاریخ فلسفه اسلامی. مقدمه دوم روش های مختلف تاریخ نگاری در فلسفه است. تاریخ هر علمی رو می شود با روش های مختلفی مورد بحث و پژوهش و مطالعه قرار داد. تاریخ نگاری فلسفه اسلامی رو هم میشه بر اساس این چند مدلی که پیشنهاد میدم می توان دنبال کرد. یک مدل تاریخ فلسفه مدل فیلسوف محور است، یعنی در این مدل هر یک از فیلسوفان زیستنامه، آرا و عقاید، اساتید و شاگردانشون گزارش داده میشه. نمیدونم دوستان کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون رو لابد دیدید، یا مثلا تاریخ فلسفه غرب راسل رو، یا تاریخ فلسفه امیل بریه رو. اینا تاریخ فلسفه غرب هن. از تالس شروع کردم، تالس، آنکسیمندر، آنکسیمنس و بیا تا سوفسطائیان و بعد سقراط و افلاطون و ارسطو و بیا تا فیلسوفان معاصر. یعنی فلسفه محور، فیلسوف محور تاریخ فلسفه غرب رو نوشتن. همین کار هم میشه نسبت به تاریخ فلسفه اسلامی انجام داد، کما اینکه کتابایی که در تاریخ فلسفه اسلامی نام بردم همین کارو کردن، عمدتا فیلسوف محورن. این از کندی شروع کردن، معرفی کندی، شخصیت ایشون، تاریخ تولدش، وفاتش، آثارش، اساتید، شاگردان، و همینطوری تا مثلا فیلسوفان معاصری که اساتید بزرگوار ما هستن، از اون مقطع شروع که الان البته مثلا کتابی مثل فهرست ابن ندیم یه مقطع تا زمان خودش رو طبیعتا گزارش داده، یا مثلا فرض کنید خدمات متقابل اسلام و ایران آیه مطهری از کندی شروع کرده تا اساتید، تقریبا اساتیدش رو بحث کرده، اساتیدش رو دیگه معرفی نکرده. توجه دارید. 32 طبقه رو نام برده، طبقه 33 که علامه شعرانی است و علامه طباطبایی اینا رو نام نبرده، در واقع خودش از شاگردان علامه میشن طبقه 34، اما این دو طبقه رو نام نبرده، نه طبقه خودش و نه طبقه قبل از خودش. نه حالا این که میگم اساتید چه، حالا اجازه بدید میرسیم این گزارش طبقه بندی متعی رو عرض میکنم، چه اساتید خود یا کسایی که در ردیف اساتیدشون، در عصر اساتیدشون، در رتبه اساتیدشون بودن، ولی ممکن است متعی از اون استفاده نکرده، ولی آیه حسن زاده استفاده کرده. به هر حال آیه شعرانی بعد آورد دیگه، ولی استاد علامه طباطبایی علامه متعی نباشه و استاد علامه حسن زاده باشه، یا استاد جوادی عاملی آیه شعرانی بوده. پس این یه مدله که ما خودمون هم این جزوه ای که داریم و خدمت رو تقدیم میکنیم در واقع جزوه ای است که فیلسوف محور رفته جلو، اما الان من غیر شاید روی کردش تفاوت داره با کار دیگر. این یه مدل، مدل فیلسوف محور. مدل دوم مدل مکتب محوره. مدل مکتب محور که اینم مدلی است که میشه تاریخ فلسفه رو با این مدل کار کرد و تحقیق کرد و تدریس کرد. مثلا فرض اگر در فلسفه غرب، اول من یه مثالی بزنم بعد فلسفه اسلامی، خب در فلسفه غرب میدانید مکاتبی مثلا مکتب عقل‌گرایان یونان و باستان، سوفسطائیان، کلبیون، رواقیون، اپیکوریان، عرض کنم عقل‌گرایی، تجربه گرایی، پوزیتیویسم، تحلیل زبانی، مکاتب غرب رو به این ترتیب میشه کار کرد و تدریس. در دل هر یک از این مکاتب فیلسوفان این مکتب آراء عقاید اونا و آثارشون رو میشه معرفی کرد، یا به مشترکات اینا پرداختی که خیلی روش شخص، یعنی نیاییم در دل مکتب محور شخص محور رو باز لحاظ بکنیم، نه فقط به مشترکات اون مکتب اشاره بشه. اینم یه مدل. مدل سوم مدل روش و رویکرد محور است. مدل روش و رویکرد محور. میدونید روش های کسب معرفت و شناخت رو تقسیم کردن به روش تجربی، روش عقلی، روش شهودی، روش نقلی. اینا چهار روش هستند که معرفت زا هستن، میشه با این روش ها معرفت های رو کسب کنید. نه کلن روش های کسب معرفت رو دارم عرض میکنم، نه فلسفه، روش های کسب معرفت در همه علوم، یا عقلیه یا تجربیه یا شهودیه یا نقلیه. حالا پس روش ها به چهار دسته تقسیم میشن. اون روشی که در فلسفه کاربرد داره روش چیه؟ عقلیه. همین فیلسوفا میگن ما از روش عقلی استفاده میکنیم، یعنی روش عقلی روش مشترکیست به این همه. اما زاویه دید فیلسوفان در بکارگیری این روش عقلی یکسان نیست. اون زاویه دید خاصی که فیلسوف پیدا می کند در بکارگیری روش ازش تعبیر می کنند به روی کرد. یعنی روش یه دامنه وسیع تری داره، وقتی دامنه تنگ تر شد، زاویه دید محدود تر شد، میشه روی کرد. بذارید یه مثالی بزنم تا این روشن بشه. آقای مطهری و آیه شریعتی در اسلام شناسی از روش نقلی استفاده کردن، هر دوشون. یعنی شما کتاب شریعتی رو ببینید، کتاب مطهری هم ببینید، هر دو از آیات قرآن استفاده کردن در اسلام شناسی. اما مطهری آیه قرآن که روش نقلی اوست، میاد با یک زاویه دید خاصی تبیینش میکنه. زاویه دید چی؟ فلسفی. به تعبیری با رویکرد فلسفی اون روش نقلی را تبیین میکنه. وقتی آیه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا رو میخواد بحث بکنه، میاد اینو تو قالب منطق و فلسفه تبیین میکنه تا مخاطب بفهمه. اما آیه شریعتی زاویه دیده و روی کردش در بکارگیری روش نقلیش یه روی کرده چیه؟ جامعه شناختیه. لذا آیات مربوط به هابیل و قابیل رو میاد جامعه شناسانه تبیین میکنه. پس روش هر دو نقلیست، اما روی کرده یکی فلسفیست، روی کرده دیگری چیه؟ جامعه شناختیست. مثل این دو پنجره رو شما نگاه کنید، با این دو پنجره میتونید بیرون رو مشاهده کنید، اما اگر محدود بشید به یه گوشه از این دو پنجره، زاویه دید محدودتر میشه، طبعا یه بخش خاصی رو میتونید فقط مشاهده کنید. این کل پنجره در حکم روشه، زاویه دید خاصی که از بخشی از پنجره استفاده میکنید میشه روی کرد. خب همه فلاسفه روششون عقلیست، اما یه وقت میگه روی کرده یک روش عقلی میشه تجربی، بعد می روش تجربی زاویه دید اون روش عقلی رو محدودتر میکنه و در فلسفه از روش عقلی استفاده میکنه، مثل آمپریستای انگلیس. فیلسوف بودن، فیلسوفانه بحث میکردن، اما روی کرده تحقیقشون تجربیه. یا مثلا فرض کنید مشائین ما روششون عقلیه، روی کردشون هم عقلی برهانی محضه، اما وقتی میاد این جریان در اختیار حکمت اشراق قرار میگه، حکمت اشراق روشش عقلیه ولی روی کردش شهودیه، یعنی میگه من اول حقایقی رو شهود میکنم بعد با روش عقلی مبرهن میکنم. در واقع روش عقلی رو باید میاد با روش شهودی جهتش میده، توجه داری؟ یعنی هیچ موقع نمیاد ابتدا به ساکن از روش عقلی استفاده کنه، به عبارت دقیق تر روش شهودی داره روش عقلی رو جهت میده. بعد نوبت ملا صدرا که میرسه از روی کرده شهودی و دینی کمک میگیره برای جهتگیری عقل، اول از طریق آیه و ترال جبال تحسبه ها جامدتن و یتمار و مرسه ها میاد حرکت جوهری رو استفاده میکنه، یا خودش میگه حرکت جوهری رو شهود کردم، بعد میاد با برهان عقلی همین شهود یا همین مطلب دینی رو مبرهن میکنه. درست ابن سینا کندی، ابن سینا فارابی دغدغه دین هم داشتن، خیلی سعی میکردن که یه وقت فلسفهشون با شریعت، حکمت با شریعت تعارض پیدا نکنه. قدم به قدم کندی میگه آقا کی گفته فلسفه با دین در تعارضه؟ اصلا اینا که حرفا رو میزنه اینا دین فروشن، اینا آدمایی که با دین دارن کاسبی میکنن، نمیخوان بازارشون کساد بشه، این حرفا رو میزنن، خیال کردن فلسفه بازار اونا رو کساد کرده. فلسفه اصلا مبین دینه، ملائم با دینه. خیلی خب فارابی هم همین دغدغه رو داشته. تازه فارابی میگه نه تنها اسلام و دین اسلام با فلسفه هماهنگه، بلکه تشیع هم هماهنگه. زامیه در کتاب آراء اهل مدینه الفاضله اصلا بحث امامت رو مطرح میکنه، یعنی بحث امامت رو با بحث‌های فلسفی کاملا پیوند میزنه. مطابق بندی که درباره عقل نظری داریم، عقل حیولانی، عقل بالملک، عقل بالفعل، عقل مصطفی، همون بحث رو میاد ارتباط میده با نبوت و امامت و میگه اصلا عقل مصطفی مال نبی و امامه، که ارتباط پیدا میکنه با عقل فعال که جبرئیله. سعی میکنه فلسفه و اسلام رو، بلکه فلسفه و تشیع رو با هم چفت بکنه، ست کنه، هماهنگ کنه. این دغدغه رو همه داشتن، اما کاری که میرداماد کرد و بعد ملا صدرا کاملتر ادامه داد این بود که از آموزه‌های دینی کمک می‌گرفتن برای فرضیه سازی فلسفی. حرکت جوهری فرضیه فلسفی است که از شریعت استیاد و استخراج می‌شد. بعد آمد سه تا برهان عقلی هم برای اثبات حرکت جوهری ذکر کرد. پس ببینید روشی و روی کردی درست همین فلاسفه میگیم از دم روش عقلی، اصلا اگر فلسفی روشش عقلی نباشد این فلسفه نیست. اگر میشه فلسفه فلسفه باشه و روش عقلی نباشه، اما به کارگیری این روش و رویکرد خاص و چشم انداز خاص و زاویه دید خاصی که به این روش میدن تفاوت پیدا میکنه. لذا مشاه از اشراق جدا میشه، اشراق از حکمت متعالیه تفکیک پیدا میکنه. نه اون که قیاسی که همون میشه عقلی، استقرایی هم که همون تجربیه، ولی علاوه بر این دو روش دیگه هم هست، شهودی نه قیاسی نه استقرایی، نقلی هم نه قیاسی نه استقرایی. مثلا شما سوال کنن صفوی دوله صفوی چند سال حکومت کرد، میگید مثلا 230 سال. کجا گفتید اینو؟ صغرا کبرا چیدی؟ تجربه کردی؟ نه، نقل تاریخه. یا کی گفته نماز صبح دو رکعته؟ صغرا کبرا میچینی؟ تجربه میکنی تو آزمایشگاه؟ یا شهود کردی؟ یا نقل دینیه. پس بنابراین روش‌های کسب معرفت چهار پاس. روش عقلی روشی است که در فلسفه در ریاضیات به کار گرفته میشه، ولی روش عقلی که در فلسفه به کار گرفته میشه با رویکردهای مختلف به کار گرفته میشه، لذا مکتبای فلسفی از هم جدا میشن. حالا ممکنه این کسی بیاد تاریخ فلسفه قبل رو با مدل روش و رویکرد محور دنبال بکنه، مثلا در فلسفه غرب بگه که یه عده عقلگرایان یونان باستان بودن، یه عده عقل و نقلگرایان قرون وسطی بودن، یه عده آمپریستا تجربه گرایان دوره جدید بودن، یه عده عقلگرایان دوره جدید، یه عده هم تحلیل زبانی های دوره جدید معاصر. یعنی بر اساس روش و رویکرد بیایید فلسفه غرب رو طبقه بندی کنید و بعد بر اساس این طبقات تاریخ فلسفه رو دنبال کنید. همین کار میشه در فلسفه اسلامی هم انجام داد. بگید آقا یه دست فیلسوفان ما عقلگرای محض بودن، فلسفهشون فلسفه تعقلی محض مثل مشایع، یه عده روششون شهودی بوده، عقلی شهودی مثل شیخ اشراق، مثل علامه هلی، مثل حاجی نصیرالدین طوسی، یه عده هم روششون عقلی نقلی شهودی بوده مثل میرداماد، مثل حکمت متعالیه. بله روش روی کرد عرض کردم، روش روی کرد خب الان نمیخوام بگم دقیقا تفاوت روش و روی کرد به لازم مصادیق در فلسفه اسلامی با غرب چه تفاوتی داره. بله فرقشون کاملا واضح و روشنه، اما خود بین تجربه گره هم یه دست نیستن. مثلا ما آمپریست های مثل فرانسیس بیکن داریم یا مثلا جان لاک داریم، خیلی با هیوم تفاوت داره. مثلا اونا یک گزارهای پیشینی عقلی و ما قبل تجربی رو قبول دارن، هیوم فقط یک گزاره ما قبل تجربی رو قبول داره و اون اصل تناقضه. از اصل تناقض که بیای بیرون مثل اصل علیت و اصول دیگه، همه میگه اینا تجربیه. پوزیتیویست ها که دیگه افراطی هن، حتی اصل تناقض رو به عنوان اصل پیشینی نمیپذیرن. یعنی باز اینا یکسان نیستن. الان نمیخوام تمایز اینا رو دقیق بگید، خواهیم بگیم که به هر حال همه فلاسفه میگن روش ما عقلیه. یعنی اونم که میگه تجربی است، به هر حال داره با عقلش از روش تجربی یک استنباط کلی رو میکنه، ولی این روش عقلی رویکردهاش مختلفه. رویکرد مشا با رویکرد اشراق با رویکرد حکمت متعالی اینا متفاوتن. پس میتوان تاریخ فلسفه رو با مدل روش و رویکرد محور هم آموزش داد و تحقیق و پژوهش کرد.
استاد، یا اینکه و اونو اضافه کنیم اون اعصاب رو اضافه کنیم یا اینکه اگه اونا رو معتقد و ملتزم بهش هستیم این روش کنم همون به وجود در همون رو به وجود بشه این روش نقلی رو
نه ببینیم
شما همون که نقل خواهد کنه حالا یا یه فرقیه خواهد از نقل رو استفاده کنه یا یه مورد اون هم برای اثبات اون ادعایی که میکنه با تعجبه که علوم شامل موادی و مسائل موضوعات و موادی و مسائل میشن برای اثبات مسائلش باید از این روش استفاده کنه یعنی باید استدلال بکنه اقسام استدلال رو بنامه میدن در اصلا ما نظره در منطقه پس باید یه جوری ببینید اون روش باید همه همیش با اون چی که قبل نمیدن
نه حالا من این سوال من رو چطور جواب میدید اگر از شما سوال کردن ما از کجا میفهمیم که نماز صبح دو رکعته یا اگر شما سوال کردن صفوی 230 سال حکومت کرده اینجا قیاس میچینید یا استقراء
خود استدلال کنه اگه خود
استدلال
کنه ما
گفتم یعنی آقا میخوام من الان میخوام برای ثابت من میخوام برای من ثابت بشه که صفوی 200 سال عمر کرده یا 100 سال یا 230 سال
میشه استقراء
یعنی
استدلال بکنه
چطور
استدلال بکنه اصلا استدلال
استقراء چیه استقراء چطوری
استدلال مستقیم خودش
نه میدونم
یه فردی در زمان از اون مورد نقل کرده
خب این استقراء نمیگن
میگن
نه میگن نقل استقراء یعنی شما مسئول شما یا دیگری
بله من
همیشه
حرف دارم
نه ببینید یه وقت شما استقراء دیگران رو نقل میکنید که اون میشه نقل اما وقتی استقراء میکنید مصادیق رو باید برید ببینید ما در صفویه که مصادیق نداریم صفویه یه دولته توجه دارید مثلا یه مورخی که در عصر صفویه به سر میبرده میگه آقا جناب شیخ صفی‌الدین آمد صفویه را تأسیس کرد همینجور ادامه پیدا کرد بعد مورخ بعدی میگه مثلا بعد از شاه اسماعیل کی بوده شاه عباس اول شاه عباس دوم همینطور نام میبرن تا میرسه به 230 سال 240 سال و مورخ این عصر میاد میگه آقا بر اساس این نقل هایی که دست ما رسیده یه نقلی 50 سال صفویه نام برده یه نقل دیگه 20 سال یه نقل دیگه 30 سال یه نقل دیگه بعد مجموع اینا که بهم چسبوندیم دیم آقا 230 ساله یعنی در واقع میشه استدلال نقلی و حجت هم تمام میشه اینجا اصلا خب حالا پس ببینی شما فوقش نمیتونید بگی که این روش استقرایی
یا باید این علم نیست
نه علم علم است علم هست تو منطق هم که گفتن حجت ستاست از من خدمتون نگفتن دوتاست گفتن ستاست
ولی تنظر قبول ندارم
خب استقرار ناقص هم استقرار اصلا ناقص رو بزنی اونم همینطوره فرق نمی کنه که اونم مثل تمثیل اونا اومدن به این اعتباری حرف زدن که گفتن ما وقتی میخوایم به نتیجه برسیم یا سیر از کلی به کلیه یا از کلی به جزئیه یا از جزئی به کلیه یا از جزئی به جزئیه هست عقلی این چهار تاست در کلی به کلی یا کلی به جزئی این دو تا رو گفتم قیاسه جزئی به کلی استقراء و جزئی به جزئی هم تفسیر بعد خود منطقی هم اینو توضیح دادن که ما حتی اونجایی هم که تمثیل رو به کار میبریم یا استقراء رو در واقع قیاس میچینیم یعنی حتما این تمثیل و استقراء میره تو قالب قیاس شکل اول پس در واقع یه حجت بیشتر نداریم به نام قیاس اونا هم میشن مصادیق این ولو اما قیاس دو نوع یا قیاس یقین آور یا قیاس ظن آور خب در بحث نقل هم شما وقتی دارید میایید مثلا نقل دیگران رو میگید تبدیلش میکنید به یه قیاس میگید آقا مورخ نقل کرده از الف به است هر مورخی که نقل می کند نقلش حجت است پس نقل این مورخی رو به الف به از حجت است یعنی چه بگید یا نگید خود به خود اینو تو قالب قیاسی ریختید این کاریست که منطق نیست، چون منطق کارش با اشکاله، محتوا نیست. یعنی هر کسی هر ادعایی که مطرح میکنه حتما ادعاش تو قالب شکل قیاسی قرار میگه، یا شکل قیاس اقترانی یا شکل قیاس استثنایی، یا اشکال چهارگانه اقترانی یا اشکال دوگانه چی؟ استثنایی. هر کسی هر حرفی که میزه، یعنی حتی الان که جناب عالی میگید آقا هوا گرمه، هوا سرده، چراغ روشن هست، اینو نمیتونید بگید من یه قیاس مدعی
شرطی نظری باشه. اگه بدیهی باشه من از این راست بخیر،
تمام بدیهیات ثانویه از جمله حسیات اینا باز به قیاس در اینجا حسیات هم جز بدیه ثانویه هست، حسیات رو بزن. یعنی اگه شما عقل رو به کار نگیرید نمیتونید بگید چرا روشنه. حالا الان بحث دیگه است، از این شاخه مجاقه نبرید. اینا تو تمام کتاب فلسفی گفتن، اینا همه گفتن، حتی فخر رازی هم که منتقده فلسفه است اینو قبول داره. بدیهیات ثانویه همه گفتن دیگه، رو بدیهیات به ما بحث نکن. بدیهیات اولیه اولیه فقط مثلا اصل تناقض، تناقض است و امثال اینا. ولی حسیات
یعنی بدیهیات
که حالا اجازه بدید
نظری شده،
نه این اینو هیچ احدی نگفت. یه مورد پیدا کردید من 100,000 تومن به تو جایزه میدم، یه مورد
بدیهی
به غیر میارم 100,000 تومن نقد جلوی بچه ها به شما میدم. اگه کسی بگه بدیهی میگن قضایا یا بدیهی هم یا نظری هم، بدیهی یا اولیه یا ثانوی. بدیهیات ششگانه که گفتن یه قسمش اولیاته، اولیه یعنی بدیهی اولی، وقت بقیه میشه بدیهیات ثانوی. حالا در مصادیق بدیهیات اولی ثانوی قرار بود اختلافی دارن. مثلا فرض کنید بعضی میگن آقا اصل تناقض فقط بدیه اولی است، بعضی میگن اصل هویت هم بدیه اولی است، اصل ارتفاع نقیزه هم بدیه اولی است. بعضیا معتقدن که مثلا اصل هویت یا اصل مثلا علیت اینا جز فطریاته نه جز اولیات، و فطریات هم جز بدیهیات ثانویه. یه قضایا یا بدیهی هم یا نظری هم، بدیهی یا اولی یا ثانوی هم، یعنی بدیهیات ثانوی نظری نیستن. بدیهیات ثانوی بدیهیاتی هستن که صرف تصور موضوع محمول کافی برای تصدیق نیست، یه واسطه نیاز داریم، ولی برای دریافت واسطه نیاز به تأمل عقلانی نداریم. بدیهی اولی تصور موضوع محمول کافیه برای تصدیق، مثل اصل تناقض. یعنی شما استحاله رو، اجتماع نقیزین رو تصور کنید، تصدیق پیدا میکنه که اجتماع نقیزه محاله. اما بدیهیات ثانوی تصور موضوع لازمه، محمول هم لازمه، یه حد وسطی هم متری لازمه، ولی او هم تأمل عقلانی نه با دنبالش بگردی. مثل دو تا چهار تا، مثل به نظر ما اصل علیت، اینا میشن بدیهیات ثانوی. بدیهیات ثانوی عبارت از فطریات، متواترات، حدسیات، تجربیات و حسیات، اینا بدیهیات ثانوی. و قیاس درست میشه. چرا؟ وقتی میگید حد وسط یعنی قیاسه، ولی قیاس مطبیه همراهشه. علاوه بر حس عقلی هم نیاز دارید. همه گفتن اینو عرض میکنن، یعنی غزالی منتقد فلسفه هم اینو میگه.
نه الان از این لامپ روشنه، این قضیه
خب
بدیه
ثانویه. شما اگر عقل و
توسعه
دارید و حس، نه این کافی نیست. برای اینکه بلافاظه از شما سوال میکنن کی گفتی شما خواب میبینی چرا روشن؟ پس برای اینکه یقین پیدا برای اینکه یقین نه استدلال همراهش گوش نمیدی. استدلال یه وقت همراهت هست، نیاز نیست بگردی دنبالش، این میشه بدیه ثانوی. یه وقت نه، استدلال باید بگردی دنبالش، اون میشه نظری. اینو همه منطقی رو گفتن
بعد یه نظره اینجور هر سنقل محروزن شده اون یه احتیاجی نظر داریم.
خب حالا ما با شرط یادم دیگه، حالا شما هم یه شرطی بکنی، شرط هدیه شرعی یه 100,000 تومان هم بیرون بیرون ما که
برحال
من میدونم ایشون بله ما پول به اسمانی ها نمیدیم. حالا شما یه تعمالی بکنید به این حاشیه مربی‌ها رو ببینید، منطق مذکر مروری بکنید، اونجا کاملا این بحث روشن شد. حالا چی بود؟ نمیدونم به
درسته
نه حالا تمام در واقع در معرفت شناسی گفتن که روش کسب معرفت یا عقله یا تجربه است یا شهود یا نقله، این روش چهارگانه است. اما تمام این چهار روش کسب معرفت بلازش محتوا، خوب دقت کنید، این روش های چهارگانه مربوط به کسب محتوا است. یعنی شما وقتی بخواید محتوا رو بگیرید یا از عقل میگیرید یا از نقل میگیرید یا از تجربه یا از شهود. اما اگر بخواید اینا رو تو قالب شکل منطقی بریزید، همه اینا میره تو قالب شکل قیاس، حالا یا اقترانی یا استثنایی. لذا منطق با شکل کار داره نه با محتوا. اینجا که ما میگیم روش های کسب معرفت چهار تاست، داریم روش های کسب معرفت رو به لحاظ محتوا میگیم چهار تاست. اون منطق که اومدن حجت رو به سطح تقسیم کردن به لحاظ شکله، که بعد هم گفتن اون دوتای دیگه برمیگرده به شکله اول که شکل قیاس.
این در حقیقت همون روش قیاسی، ولی یکی از مقدمات ما نفیه که مثلا ما مسابقه فرمودی نماز صبح دارو کردیم، هر چی مسابقه به همه کنجدیم، بار مسابقه که به همه کنجدیم،
درست
تحصیل مقدمات
دوتا مقدمه شد
یعنی در چارچی به همه چیزی،
بله حتی دوتا مقدمه شد ممکنه نقل باشه، ولی شکلش چیه؟
قیاسیه.
شما شکل رو به کار بردید از منده، من همه دارم میگم در واقع هر استدلالی بکنید، حتی بگید چراغ روشن است، حتی از پلاک که میرید پایین میگه اول پله اولو برم بعد دومو، دارید استدلال شکل قیاس، حالا یا اول یا ثانی یا ثالث یا رابع یا استثنایی یا اقترانی یا استثنایی، حتما یکی از شکلها رو دارید. حتی اشکال قرض ممکنه به صورت مزمر، مثلا یکی از نتیجه شد که سهراب کبرا نگیده سهراب می بر نتیجه یا کبرا بر نتیجه رو بگید، این ممکنه
در مورد منطق مادی یا بسیار صناعات خمس که مدعیان از ماده قیاس صحبت می‌کنن، این چطور بحث کردین شهود و نقل نشده
منطق چیه؟
که در صناعات خمس منطق مرسوم کلاسی بحث از ماده قیاس میشه،
چرا دیگه؟
بحث از ماده قیاس
چرا دیگه؟
شما این فرده
که نگفتن
نوایی قیاسی بود یعنی در حد ماده از این روش رو دست میگه ببینی این که منطق ماده در مواد منطق متعرض این روش ها نشده
منقولات نگفتن منقولات نگفتن
منقولات
نگفتن تو صناعات خمس نگفتن تو خطاب از منقولات استفاده می کنیم
جزء
مبادی منقولات جزء مبادی دیگه
منقولات
جزء مبادی منقولات مشهورات جزء مبادی گفته اما مشهودا شهود عرفانی رو نگفتن برای که شهود قابل انتقال به دیگری نیست برای شخص تو منطق بحثایی رو میگن که قابل انتقال به دیگری باشه لذا بحثی از شهود نکردن برای شهود برای که شهود برای شخص صاحب شهود معرفت میاره اما شهود او که قابل انتقال به دیگری نیست. خب مدل چهارم تاریخ فلسفه مدل مسئله و موضوع محور است. یعنی یک مدل تاریخ نگاری دیگه داریم که مسئله و موضوع محور که از مدل‌های دیگه دشوارتر است. سخت‌تره. اینکه بیایید یه مسئله فلسفی رو مثل علت فاعلی یا یه موضوع فلسفی رو مثل اصل علیت. علیت آنفر علیت علت فاعلی. یه موضوع یا یه مسئله فلسفی رو از آغاز پیدایش تا الی زمان حاضر بررسی کنید، سیر تاریخی تطورش رو، اولین بار اصلیت رو کی مطرح کرد، چه تطوری پیدا کرد، قاعده الواحدش کی ظهور کرد، علت فاعلیش رو کی گفتن، علت مثلا غالیش رو کی گفتن، علل اربعه کی گفته، این بحث‌های مختلفی در باره علیت هست، بیایید و در بارش سیر تاریخی و تطورش رو ببینید. خیلی این کار سختی است
و
مفیدتر چون مسئله محور و عرض کنم مثلا درباره علیت کارای شده در این باب کتابایی نوشتن، در موضوعی کمتر کار کرده است. ما خودم یه وقتی مثلا تاریخ فلسفه درس می‌دادیم بحث علیت رو اومدیم مطرح کردیم و مفصل یه درس دو واحدی شد علیت از کندی تا تقریبا ملاصد رو بحث کردیم، اشاره به بعضی فیلسوفان معاصر هم شد. دو واحد طول کشید. البته خیلی مفیده این شد، اگر کسی فلسفه رو یه دور کار بکنه خیلی اطلاعات خوبی دستش میاد. و پنجمین یا آخرین مدلی که در تاریخ نگاری میشه به کار گرفت، مدل دور محور است. دور محور، مرحله محور، یعنی مراحل فلسفه را، دوره های فلسفه را شناسایی کرد و یکی یکی این دوره ها را معرفی کرد. مثلا در تاریخ فلسفه قبل مثلا دوران یونان باستان داریم، دوران هلنیسم داریم، دوران دوره یونان باستان، دوره هلنیسم، دوره قرون وسطا، دوره مثلا رنسانس، دوره عصر جدید، دوره معاصر. شش تا دوره است. دوره یونان باستان بگید مختصات و مشترکاتش رو بگید چیه، دوره هلنیسم رو بگید مختصات و مشترکاتش چیه، تا برسید به دوره معاصر که فیلسوفان اگزیستانس و پوزیتیویست. بله؟
زمان
محور نگفتیم.
نه، اصلا چه فرق داره
با این پنج؟ یعنی میخوای مدل جدید بگی اضافه کنی به پنج مدل؟ نه، فرق داره. من آخه دوره زمان محوری نگفتم. بلاز زمان، آخه وقتی میگی زمان، ممکن زمان، زمان مسئله، زمان فیلسوف، بس به نظر زمان محور برمیگرده به اون مدل‌های دیگه‌ای که گفتم. خب حالا ببینیم دوره‌های فلسفه اسلامی چیه که دربارش اگر بخواد کسی با این مدل بررسی بکنه. دو تا نظریه درباره دوره‌های تاریخ فلسفه اسلامی من تا حالا جستجو کردم، دیدم، گفتم. یه نظریه از آقای هانری کوربن. آقای هانری کوربن تو کتاب تاریخ فلسفه اسلامی که آقای جواد طباطبایی ترجمه کرده در صفحه 8 اومده دوره های فلسفه اسلامی رو به سه دوره تقسیم کرده. یک دوره، دوره از کندی تا ابن رشد. این دوره ایست که فیلسوفان غربی این دوره رو بهتر میشناسن، یعنی این دوره بیشتر نزد فلاسفه غرب شناخته شده هست. لذا مخصوصا مثلا غزالی، ابن رشد و اینا رو غربی ها خوب میشناسن. حتی یه گروهی هست اونم ابن رشدیون که در غرب پیدا شد که توماس آکویناس و امثال اینا تأثیر جدی گذاشت. اینو ایشون با عنوان یه دوره نام میبره، یه دوره‌ای که تقریبا عقل‌گرایی تو این دوره بیشتر اومد داشت. دوره دوم رو میگه سه سده پیش از دوره سفری. سه سده پیش از دوره سفری، یعنی مثلا قرن هشتم و نهم و دهم، که ایشون میگه دوره الهیات صوفیانه است. تو این دوره مکتب ابن عربی رو داریم. حتی ابن عربی قرن هفتم بوده. شاگردان ابن عربی مثل قونوی، شاگردان قونوی مثل جندی، فرهانی، اینا، مکتب نجم الدین کبرا، این مکاتب عرفانی خیلی نضج پیدا کرده. و ویژگی دیگه این دوره اینه که تصوف با تشیع پیوند پیدا میکنه، مخصوصا با کاری که جناب سید حیدر عاملی انجام داد که گفت تشیع عین تصوف است و تصوف عین تشیع. تشیع اثناعشری ها، البته دوره آیین اسماعیلیه و اینا هم تو این دوره فعال بود، هم تصوف را با اسماعیلیه جمع می‌کردن، بعضی هم تصوف را با تشیع اثناعشری جمع می‌کردن. خب اینجا معلوم میشه فلسفه‌ای که هانری کوربن میگه معنی عام‌تری داره از اون فلسفه‌ای که ما میگیم. فلسفه نزد هانری کوربن غزالی رو هم شامل میشه، متکلمان هم شامل میشه، عرفا رو هم شامل میشه، یعنی هر نظام عقلانی رو میگه فلسفه. برای منشأ پیدایش این نظام شهود باشه، برای حکمت چیز عرفان نظری ابن عربی یه نظام عقلانیه، یعنی کل نظام عرفان ابن عربی سه مسئله است: وحدت وجود، مراتب هستی، انسان کامل. وحدت وجود بحث میکنه الوجود واحد لا شریک له، بحث مراتب هستی رو از تعین اول، تعین ثانی و بحث حضرات خمس و تعینات جلای استجلایی رو مطرح میکنن. بعد هم انسان کامل رو در قوس نزول، بعد از قوس صعود دوباره از انسان کامل میرن تا برسن به تعین اول که حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. این یه دوره عرفان نظری است، یه نظامه، میشه گفت یه فلسفه است. ولو ابن عربی خودش تلاش نکرد مدعیات عرفانیش رو مدلل کنه، اما تلاش کرد که مدعیات عرفانی رو مبین کنه. یعنی فرق عرفان ابن عربی با عرفان قبل از ابن عربی با عرفان بعد از ابن عربی اینه. عرفان قبل از ابن عربی بحث عرفانی داشتن، عرفان نظری هم داشتن، می نوشتن، کتاب داشتن، خوشیری کتاب داشت، دیگران کتاب داشتن، اما هیچ موقع تلاش نکردن مدعیات عرفانی رو مبین کنن، فقط نقل میکردن. عطار شما نگاه کنید نقله، خوشیری رو نگاه کنید نقله، حجویری رو نگاه کنید نقله. ابن عربی اومد مدعیات عرفانی که خودش شهود کرده و دیگران هم شهود کرده بودن اینا رو مبین کرد، تبیین کرد، تبیین عقلانی، اما استدلال نداره، سقرا کبرا نچیده. بعد برای اولین بار یه مختصری قونوی و جنگی اینا هم دارن، ولی برای اولین بار آقای ابن ترکه در تمهید القواعد اومد وحدت وجود رو مبرهن کرد. بیش از اون ملا صدر این کار کرد، حرکت جواری عرفا رو مبرهن کرد، وحدت وجودشون رو در جلد دوم اسفار تکمتون فی بعض خبایا مبرهن کرد، خیلی از بحث عرفا رو اومد مبرهن کرد، استدلال براشون بود. حالا یا یه دو دلیل بران یا سه تا بران مثل حرکت جواری. این عرض کنم خدمت شما، به این لحاظ عرفان نظری ابن عربی رو هم جز فلسفه اینا میزنن، ولی فلسفه به اون معنای عوارض موجود به ما و موجود قبلا یسیر ریاضی یا طبیعی یا نباشه ها، ولی روشش عقلی به این معنا که مدعیات رو با عقل اثبات بکنن هم نباشه، ولی به عنوان یک مباحث فلسفی اینا رو، چون فلسفه رو اینا نظام عقلانی، نظام عقلانی یعنی چی؟ یعنی اگر برای کسی تبیینش کردید بتونه بفهمه و بپذیره. آخه شما گاهی خواهد یه مطلبی رو برای بچه تون میگید، سغرا کبرا نمیشینید، حتی با خطابه، اما یه جوری میگید که اون میپذیره، عقلانیش میکنید. هر مطلب عقلانی الزاماً عقلی نیست، عقلی به معنی همون خاصیست که شما به سغرا کبرا منطقی بشینید و تمام شرایط قیاس شکل اول موقوب رو یا قیاس استثنایی پی انگاه کیو نقیزه کیو نتیجه امده نقیزه پی رو داشته باشه. عرض کردم قیاس ولو زنی هم اونا، اون عقلی که داریم میگیم به معنای خاص یعنی قیاس شکل اول برهانیه یا اسم که نتیجه یقینی 100% به ده، یعنی حتما به بدیات هم به مادهش به بدیات منتهی بشه، شکلش هم به شکل اول یا قیاس استثنایی. شما وقتی عقلانی داری صحبت میکنی ممکنه از قالب قیاس استثنایی شکل اول استفاده کنی، اما معلومه محتواتون به بدیات اولی برگرده، ولی عقلانیه یعنی عقلا حرفتون رو میپذیرن، یعنی اونها حرف عقلایی میزنه، توجه دارید، با وجدانشون فطرتشون هماهنگ، اما نتونستید اینا رو به بدیات اولی برگردونید. لذا هر عقلانی الزاما عقلی نیست. قبل از ابن عربی عرفا نتونستن نظام عرفانیشون یه جوری بیان بکنن که عقلایی که شهود نکردن بپذیرن، اما ابن عربی تونست این کارو بکنه، ولی مبرهن و مدلل نکردن مدعیاتو. اینو دوره دوم در نظر گرفته. دوره سوم دوره پس از در واقع دوره صفویه است، یعنی دوره ایست که در واقع غربی ها خیال میکنن فلسفه دیگه تا ابن رشد تمام شده و سرزمین اسلامی دچار وقفه شده.
دوره
صفویه متعرض نشده. بله؟ یعنی در واقع صفویه وقتی پسیل صفویه پس از صفویه، یعنی از صده تقریبا یازدهم، صده دهم یازدهم به بعد یک نوزایش فلسفه، یه ظهور حکمت جدید فلسفی که حکمت یمانی باشد نزد میرداماد و حکمت متعالیه باشد نزد ملا صدرا شکل پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. البته این حدود
نزدیک به 200 سال حکمت متعالی مخفول واقع میشه، بعد از 200 سال دوباره احیا میشه و الان که مستحضری چقدر از فلسفه ملا صدر در مباحث اعتقادی و کلامی دارن استفاده میکنن. ولی چیزی حدود 200 سال طول کشید تا فلسفه ملا صدر جا افتاد. بنا ملا صدر یه پسر داشت به نام ابراهیم که بود شد اخباری و ضد فلسفه، دو تا دامادش هم که جناب فیض و فیاض باشن، هم فیض گرایش اخلاقی بیشتر و اخباری پیدا کرد، اما نه اخباری معتدلی بود نه اخباری افراطی. فیاض هم گرایش کلامی داشت، از اصالت معاوی بود نه اصالت وجودی. خب نسل‌های بعدی هم طبیعتاً انتقال پیدا کردن. حالا بعد عرض می‌کنم شخصیت‌های مثل حاجی سبزواری زلوزی اینا انصافاً تلاش کردن این مکتب احیا شد. در هر صورت آیه هانی کربن سه دوره رو مطرح می‌کنه. مراحل مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران که یه بخشش اختصاص داده به حکمت، بر اساس رابطه استاد و شاگردی یا کسانی که در رتبه استاد یا رتبه شاگرد و در طبقه شاگرد یا استاد بودن، اومده تاریخ فلسفه اسلامی رو به 33 طبقه تقسیم کرده. از طبقه مثلا اول کندی، طبقه دوم احمد ابن طیب سرخسی، تا بیایید به جناب نیشابوری، طبقه سوم زکریای رازی، شهید بلخی، متا ابن یونس، فارابی، طبقه چهارم یحیی ابن عدی و گروه اخوان الصفا، طبقه پنجم سجستانی و دیگران، طبقه ششم ابن مسکوی رازی، ابو ریحان بیرونی، ابن سینا، طبقه هفتم بهمنیار، جوزجانی که زندگی نامه ابن سینا رو ایشون مثلا نوشته، طبقه هشتم جناب لوکری، فضل ابن محمد لوکری، خیام نیشابوری، محمد غزالی، طبقه نهم ابو برکات بغدادی و دیگران، طبقه دهم ابن توفیل ابن رشد ابن سهلان، طبقه یازدهم فخرالدین رازی شیخ اشراق، طبقه دوازدهم عرض کنم خدمت شما فریدالدین نیشابوری شمس الدین خسروشاهی، طبقه سیزدهم خواجه طوسی، طبقه چهاردهم علامه هلی قطب الدین شیرازی، طبقه پونزدهم قطب الدین رازی و ایجی، طبقه شونزدهم سعد تفتازانی و جرجانی، طبقه هفدهم دوانی، طبقه 18 صدرالدین دشتکی، محقق دوانی، قشتی، طبقه 19 منصور دشتکی، محمود نیریزی، طبقه 20 ملا عبدالله یزدی، عرض کنم خدمت شما، طبقه 21 میرداماد و شیخ بهایی، طبقه 22 ملا صدرا و ملا شمسا و عرض کنم خدمتتون یاران، طبقه 23 ملا محسن فیض کاشانی، عبدالرزاق لاهیجی، رجب علی تبریزی، طبقه 24 قاضی سعید، آقا جمال خونساری، طبقه 25 محمد صادق حردستانی، گیلانی، طالقانی، 26 خاجوی، حمزه گیلانی، 27 بیدابادی، ملا مهدی نراقی، مهراب گیلانی، 28 ملا علی نوری، ملا احمد نراقی، 29 میرزا حسن نوری و زنوزی، قزوینی، لاهیجی، سیام، ملا هادی سبزواری، آقا علی زنوزی، آقا محمد رضا قمشی، آقا ابوالحسن جلوه، 31 میرزا هاشم اشکبری، حسن کرمانشاهی، نیریزی، جانگیرخان قشقایی، استاد مرحوم آیت الله بروجردی، عرض کنم خدمت شما، 32 آقا بزرگ حکیم بادکوبهی، مجتهد کازرونی، کمپانی، آقا محمد تقی آمولی، میرزا مهدی آشتیانی، میرزا احمد آشتیانی، رفیعی قزوینی که قبرش روبروی قبر عراقی هست، فاضل تونی که قبرش تو شیخانه، عصار که قبرش تو شهر ریه، اینا 32. طبقه 33 رو میگه به خاطر ملاحظاتی من نمیگم، حالا دیگه این طبقه 33 آیه شعرانی است و آیه الهی قمشهی است و آیه علامه طباطبایی اینا. بله بله. رفیعی قزوینی نه، ببینید یه وقتا میبینید یک استادی مثلا رفیعی قزوینی استاد امام هم بوده، حاجه دارید، و امام میشه جزء طبقه مثلا 33، آیا حسنزاده میشه جزء طبقه 34، این بعضی افراد شاگرد مثلا آخرین شاگردان هم طبقه بودن، حاجه دارید. این طبقه محوره، یعنی اومده گفته کلا ما 33 تا طبقه داریم. مثلا طبقه اول، حالا یه وقت میبینید مدل دور محور به گونه‌ای مطرح میشه که در دل هر دوره‌ای فیلسوف محور بحث میشه، یعنی دور محور فیلسوف محور ترکیبی از دو مدل است. گاهی خود نه، یه کسی میان مثلا دوره اول و طبقه اول رو چه میگه، فقط مشترکات و مختصات اون دوره رو میگه. توجه دارید آقای متعلی در واقع ترکیب کرده بین دور محور و فیلسوف محور. اول مده 33 طبقه رو تعریف کرده، بعد اساس هر طبقه فیلسوفان در این طبقه رو هم معرفی کرده. استاد شاگرد ملاک، استاد شاگرد یا طبقه که مثلا افرادی که در طبقه شاگرد یا استاد بعضی از این معاصر
نیستن
با هم بله ولی جز این طبقه هست. ممکن حالا یکیش مثلا 10 سال زودتر از دنیا رفته، 10 سال دیرتر از دنیا رفته، ولی چرا؟ تقریبا هم اصلا فاصله زیادی بینشون نیست. ملت
تمامی
این دوره ها چیه؟ آیه مطهری یا چیز؟ کلا ملاک داره. مثلا فرض کنید آیه چیز، آیه هانری کوبنت ملاکشو نگفته. حالا من خودم یه دوره شناسی خاصی رو پیشنهاد دادم، مدام گفتم که میشه فلسفه اسلام رو به 4 دوره تقسیم کرد. ملاک هم بیشتر به لحاظ روشه. گفتیم دورهای فلسفه عبارت از دوره فلسفه تحقلی، دوره فلسفه شهودی، دوره فلسفه دینی و دوره فلسفه اجتماعی یا فلسفه معاصر. این حالا توضیح بدم اینو، این 4 دوره به لحاظ روش از هم جدا میشه. مثلا فلسفه تحقلی از کندی متوفای 252 شروع میشه تا ابن رشد متوفای 595. تو این دوره فقط روش عقلی حاکمه. در دوره بعدی که فلسفه شهودی است، نه که روش عقلی کنار میره، نه، یه روش دیگری به نام شهود اضافه میشه که میشه غزالی رو تو این دوره آورد. غزالی، حالا من وقتی میگم دوره، الزاما معنیش این نیست که بلازه مقطع تاریخی وقتی ابن رشد تمام شد بعد دیگه دوره، نه، ممکنه قبل از اون دوره دوم شروع شده باشه. مثلا ابن رشد در سال 595 از دنیا رفته، اما غزالی متوفای 505. ولی به نظر من اولین کسی که دوره فلسفه شهودی رو شروع کرد غزالی بوده، تا ادامه پیدا کرده سهروردی و خواجه نصیر و علامه حلی و قطب‌الدین شیرازی رو ادامه دادن و آخرین شخصیت دوانیه که متوفای 903. دوره سوم فلسفه دینی است که باز معنیش نیست که از روش عقلی یا شهودی استفاده نشده. چرا؟ اما یک از روش هایی که در این بکار رفته روش نقل دینی است. حالا آیا روش نقل دینی در مقام گردآوری بوده، در مقام فرضیه سازی بوده، در مقام داوری بوده، الان کارش نداریم. نمیدید بعدا شاید برسیم به ملا صدر رو توضیحشو بگیم. ولی روش دینی خیلی کار، یعنی همونطوری که میگفتم در زمان کندی به بعد تا ابن رشد ما عقل ابزار معرفتی هست برای فلسفه، و بعد زمان غزالی یا شیخ اشراقی نامده مکتن برهان و عرفان از هم جدایی ندارن، از زمان میرداماد به بعد گفتن برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن، و جناب میرداماد اصلا حکمت یمانی رو تأسیس کرد. میرداماد متوفای 1041. بعد ملا صدرا ادامه داد و همینطور تا افرادی مثل مرحوم مراقی و اشکبری و رفیعی و محمد تقی آملی و آشتیان اینا ادامه داده. دوره چهارم که ما اینجا ازش تعبیر کردیم به فلسفه معاصر میشه با فلسفه اجتماعی، که از علامه شعرانی و علامه مطهری، علامه طباطبایی بخشی شروع شده، الان هم ادامه داره. یعنی آمدن فلسفه عقلی و عرفانی یعنی شهودی و دینی را با عرصه‌های حقوقی اجتماعی درگیر کردن. آقای شعرانی درباره فلسفه حقوق حرف میزنه، توجه دارید. آقای طباطبایی درباره فلسفه اجتماع حرف میزنه. البته علامه طباطبایی بسیاری از بحث‌های فلسفه اجتماعش رو در تفسیرش گفته، ذیل آیه 200 سوره آل عمران در تفسیر رابطه بحث کرده، یا در ذیل آیه 213 سوره بقره کان ناس امتا واحده فبعث الله نبی مباشرا نذیرا، اونجا بحث‌های فلسفه اجتماعش رو گفته، مقداری هم در جلد دوم اصول فلسفه برایش رئالیست. من به نظرم و این دوره چهار هم داره الان ادامه پیدا میکنه، کاملترش رو دیگه فلسفه سیاسی، فلسفه جامعه، فلسفه حقوق و اصول امثال آقای مصباح جوادی هم دارن ادامه میدن.
این با اون فلسفهی که مثلا
با فلسفه مشاهی مریدت
میده چه اشتراک
میده؟
اصلا فلسفه حقوق؟
بله، با اون فلسفهی که از موجود به ما و موجود بحث میکنه رو مثل گذشتگان بحث کردن، بعد آمدن این فلسفه رو سرایت دادن به عرصه‌های اجتماعی، از دل اون فلسفه حقوق، از دل اون فلسفه. لذا اگر دوستان کنگره مرحوم آشتیانی رو شرکت کرده بودید، همین امسال در دانشگاه برگزار شد، اونجا خب دبیر کنگره بنده بودم و با آقای جوادی هم قبلش صحبتی داشتیم که چه بحثی ارائه بدن و ما بهشون پیشنهاد کردیم، چون بارها تو جلسات خصوصی که خدمتشون تتلمذ می‌کردیم، ایشون فرمودن که ما میتونیم یه تقسیم دیگه در فلسفه اضافه کنیم تقسیمات وجود، به نام تقسیم وجود به حقیقی و اعتباری. بگیم وجود همونطور که یا علت یا معلوله یا حادثه یا قدیمه، یه تقسیم دیگه هم داریم که وجود یا حقیقی یا اعتباری است، و از وجود اعتباری به این بحثای فلسفی حقوق و فلسفی سیاسی اینا رو استخراج کنیم. در چرا؟ در حال ما در فلسفه اجتماعی و فلسفه حقوق از اصل علیت یا اصولیه استفاده میکنیم، بخشی از مبادیش در فلسفه گنجانده شده، بخشی دیگه رو به قول آقای جوادی باید تکمیلش کرد. یعنی فلسفه به معنای امور عامه و عوارض وجود رو باید تکمیل کرد، بعد از دل این فلسفه های مضاف رو استخراج کرد. بله، از جمله بله از جمله در فلسفه های مضاف بیشتر استفاده میشه.
راستی پیشنهاد شما برای تفکیک دوران زمینا
نه، اگر بخوایم مکتب نعمت تقسیم بکنیم، وقت باید بگیم مکتب مشا، مکتب اشراق، مکتب حکمت متعالیه و مکتب مثلا نوصدرایی. ملاد دیگه بشه نام مکتب، توجه دارید؟ ما اینجا دوره ها رو دورهی کردیم، اما این دوره ها رو به لحاظ روش طبقه بندی کردیم، توجه دارید؟ به لحاظ روش دوره ها رو، لذا البته کسی که ما این دوره ها رو بحث کنه میتونه در دل این دوره ها فیلسوف محور هم بره جلو، میتونه نه ویژگی ها و مشترکات هر دوره رو جلو جدا توضیح بده. پس مکتب محور ملاک مکتب، دوره محور ملاک دوره زمانی هست به اعتبار مثلا روش، حالا تقسیم بندی ما البته به اعتبار روش، بعضی ممکنه پیشنهاد دیگه ای رو اینجا برای مطرح میکنم. در هر صورت این سه تا پیشنهاده، پیشنهاد آقای هانری کوربن، پیشنهاد اموتری و پیشنهادی است که حقیر ارائه دادن. ممکن بعضی دوستان دیگه دورهای دیگری رو برای فلسفه ترسیم بکنن. البته ما شخص محور میریم جلو مثل سایر کارهایی که انجام شده است، ولی دو جور اشخاص رو بحث میکنیم. یه جور اشخاصی که خیلی مهمه است و به تفصیل بیشتری بحث کنیم، و دسته دوم فلاسفه ای که طبعا با سرعت باید فقط نام اونها رو ببینیم و دوستان دیگه با مطالعه بحث رو برد. و السلام علیکم و رحمت الله.